بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مناهج استاد موسوی، تاریخ دوم اسفند 1402.
الحمد و ثناء لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. امام رحمت الله علیه گفتن که ثم انهاذه العلائم، همون ابتدا تکلیفش رو معلوم کردن، لیست علائم للبعض، علائمت های بعض نیستن. دلیلش هم گفتن که این اعم من کونهی حاصلا بالبعض او به کثرت الاستعمال، تو خط آخر قبل از ورود در علائم. تبادر و اشکالش رو گفتن، همون دور رو جواب هم دادن و تبیین کردن. تو صحت حمل هم دوباره همین اشکالات به نحو دیگه ای داره تکرار میشه. ادامه بدیم مطلب.
اما حمل شایع،
خب ما رو حمل شایع ذاتی بودیم، حمل شایع ذاتی رو توضیح دادیم که آقا شما الانسان حیوان و ناطق میتونه حمل اولی بشه، میتونه حمل به همه شایع هم درسته، به هر دوتا هم درسته، ولی همه شایع بعدی همه شایع ذاتیه. خب سوال اینه که شما از کجا میخوای بفهمی همه شایع یا همه شایع ذاتیه؟ اشکال این بود.
خب و ما ذکرنا یعرف حال صحت سل، صحت سل هم دیگه مشخص میشه. بین العلم صحت سل یتوقف علی العلم اختلاف ما. علم داشته باشیم که صحت سرد داره، متوقف بر اینه که اختلاف موضوع محمول رو بتونی درک کنیم و معهو با این علم داشت که حتی یورپ و الامر کذالک فی عدم صحت سرد. میگه اگر بدونیم که دیگه شکس نداریم که بخواییم این علامت باشه و پس اینجا مثل صحت هم بمونه.
تون تون بخونی چون اینا رو دیگه تکرار
ده. من ان صحت الحمل و سل الارتکازی یعنی موجبت ندارم تفصیلی که ما فر تبادو لیسا به شیعه، این هم چیزی نیست. زن المنتفت للمقصد المستشهد به صحت الحمل و سل و بعض لا یمکنن یکونه غافلن المقصده، که منتفت به مقصد هست دیگه غافلن مقصد نیست. و ما توجه هیلک یفصل الامر لده قبل تصدیر صحت الحمل و سل. این هم باز دوباره همون اشکالات قبلی بهش وارد
یا میدونه یا نمیدونه، نگاه کنه کلن همین رو داریم تکرار میکنی. خب بریم.
وقت یا فصل بین از حمل متناول بین لغویین که حمل احد المفصلین المترادفین به مالت من المعنا علی الاخر و بین الحمل المستعمل فی الحدود که حمل الانسان علی الحیوان الناطق فیقال ان الاستکشاف لا یمکن فستان لامتناع ان يكون المفهوم المركب المفصل هو مفهوم لفظ مفرد.
آها نیا کنیم، امام داره میگه نیا کنیم یه ذهنیتی اینا دارن. ذهنیت اینا چیه؟
دو تا
هم خب یه واجب در مقابل یه واجب، یه واجب در مقابل این فیلسوفه های دنبال تحلیلن به طور طبیعی. فلسفه این میخواد تحلیل کنه، یه واجب رو تبدیل به دو تا میکنه، سه تا میکنه، بعد بس بده دیگه اون مفهوم ها. این که نشد هم، این که مشکل تبادر رو حل نمیکنه، این که مشکل صحت حمل رو حل نمیکنه. ببینید چون تلقی های اون مکانیکی بود از مسئله صحت حمل و صحت سر، اصلا حاضر نیست زیر بار این بره که موضوع الله با تحلیل به دست میاد. آقا جون همون تلقی ساده انگارانه که بده دست لغوی مسئله تو برات حل کنم. امام معلومه باشید پس درگیره دیگه با یک تلقی کاملا مکانیکی ساده انگارانه در مورد کشف موضوع الله. یه موضوع الله یه پدیده نیست که راحت به دست بیاد، تحلیل کنی. یعنی در فلسفه رو نمیتونی ببندی، باید تفلسف رو ببخشی تحلیل کن. یه لغوی که اصلا این کاره نیست. حمل هم اینجوری بگیم مردم خودشون حمل کنن با حمل عمومی هم میشه، اینجوری هم ساده انگارانه با عرف. ما تو تحلیل و عرفیم، عرف به این معنی که شما داریم که اصلا نمیتونی وارد
لغت فقط داره جمع میکنه تحلیلش رو قبول.
من اینو قبلا اگه دوستان دقت کردن سر کلاس فقه گفتم، شما سر کلاس اصول دور قبلا توضیح دادم، ولی الان به شما این نکته رو بگم که اگر خواستین این فایل صوتی که الان پایین داشتم توضیح میدادم به بچه‌ها رو بشنوید، به بچه‌های دوره جدید، ما یک حکم عقل داریم که مبتنی بر چی؟ بر اولیات عقلی. بقیه بدیهیات هم بذاریم کنار. یک حکمت عملی داریم که اون حکمت نظریه. یه حکم عقل عملی داریم که حکمت عملی رو درست میکنه، مبتنی بر حسن عقلی. این بر اساس یک موهبت الهیه، بر اساس یک فهمی از انسان. خداوند یه فطرت انسانی برامون قرارداده، ما یه فهمی از انسان داریم، بر اساس این مفاهیم مطلقی برامون شکل میگیره که تو عالم اطلاق مفاهیم عقلی هست. حسن عقل، قوه ذل و بحث اخلاقی، مثلا شجاعت، نمیدونم تواضع و الی آخر، همه مفاهیم میاد اینجا و زیست انسانی اساسا بر مبنای اینا شکل میگیره تدبیر منزل. حتی علم سیاست ما اینجوری میدونیم دیگه، تو نگاه حکمیمون از اخلاق میخوام برسیم به سیاست، مبادی رفتار. و واقعا هم توی زیست اجتماعی انسانی کلا همین هست، یعنی مبنای رفتار سیاسی یک تلقی اخلاقی و یک جنبندی اخلاقیه. اما یه مسئله از اینه، اینا هیچ کدوم روی زمین زیست اجتماعی چی؟ نمیاد. اینا مطلقات عقلی هم وقتی وارد زیست عمومی اجتماعی میشی، وارد بناعات و اقلائیه میشی. بناعات و اقلائیه یه موهبت دیگه الهی، موهبت سومه که معمولا با عرف عادی میشه. عرف برساخته از مثل این میمونه که اندیشه انسانی یه مبادی داره که اون مبادی چیه؟ مبانی عملیاته. تلقی های حکمی یه مبادی داره که اون مبادی چیه؟ حسق و عقلیه. زیست عمومی اجتماعی، تلقی های انسانی در مورد زیست عمومی اجتماعی که عرف باشه، یه مبادی داره که اون مبادی چیه؟ بناعات و اقلاییه. این بناعات و اقلاییه رو شریعت میخواد تسدید کنه و بعد از اون توسعه بده و بعد از اون بر مبنای اون سیره بسازه و سنت بسازه که اینا میشه فرهنگ.
این منبع هم داره؟
آره، اینا بحث مفصلیه، یعنی بحث کجا من اینا رو تو بحث آره
سه تا شد
عقل و عقل نظری، عقل عملی، بناد و قلایه، اینا سه تا. خب مبادی هر کدوم از اون یکی دیگه، یعنی حکم فرق میکنه، حکمت نظری
با عقل نظری فرق میکنه،
حکم عقل با حکم عقل نظری با حکم عقل عملی فرق میکنه، مبادیش هم با هم میگن. نظری بود. وقتی میگه حکم عقل، عمدتاً انصراف حکم عقل نظری. اصلا فلسفه ما عمدتاً فلسفه اولاست حکم عقل نظریه. عقل عملی حکمت عملیه که معمولاً هم مطالعه نمیشه، مورد بررسی قرار نمیگیره، چون هنوز ما فهم خوبی نداریم از اینکه همونطور که خداوند متعال اولیات تو ذهن ما و تو بدن ما و تو وجود ما، و کلمه بدن رو میارم بخاطر اینکه یه مقدار عینی تر بشه نگاه تو. آقا خدا توی ما یه چیزی رو نصب کرده به اسم چی؟ به اسم مبادی اولیه، نصب مثل اون پیشفرض. گذاشته مبادی اولیه عقل نظری، اولیات. اون چیز دیگه هم تو ما نصب کرده به اسم مبادی اولیه حکمت عملی. خب یه چیز دیگه هم تو ما نصب کرده که اگه ما بودیم خودمون نمیتونستیم زندگیمون رو سامان بدیم، که اون میشه بناعات اقلایی. مثلا آقا خبر واحد ثقه، نه هر خبری، بله عرف الان هر خبری رو که با هوا و هوسش همراه باشه و تمایلاتش همراه باشه هر خبر رو قبول میکنه، قبول نمیکنه؟ بذار کار به ثقه و غیر ثقه بودن داره؟
تا حدی داره.
نه
الان بگن مثلا
آقا همین الان طرف میره طرف تمایل در بسی به تمایل در راستای تمایلات اون چارچوبش باشه، خب یه وقت هستشون کلا یه خبر ثقه هم بگن وقتی که توی اون چارچوبش قرار نمیگیره،
یعنی تو دسته تمایلش که الان ارزون میگه به تهران، یا خود تحقیق میکنم یا مطمئنی کجاست زنگ بزنم ببینم
چجوریه. نه دیگه، اگر همین الان بهش بگن که آقا جون هزینه داره، چون اون براش میگم دیگه تو این چارچوب منافعش، ولی همین الان بهش بگن که آقا فلانی اختلاس کرده، کی توی فلان گروه فوروارد میکنه میره جلو، کی گفته خبر ما هم گفته، نمیدونم چی گفته این همین کانال مونولای که الان هستم، خب این کیه، کی پشتش از کجا گرفته، کی داره میگه، اصلا بررسی نمیکنه، همونجوری میزنه میره جلو، میگن فلانی اینطوری همونجور. چرا این اتفاق داره تو شبکه های اجتماعی میفته؟
شهرت هم یه جورایی داده برچیز میدونه.
نه شهرت نیست، مثلا شما تو یه سه تا گروه عضوی، تو اون سه تا گروه یه نفره که داره همه اون خبر رو میفرسته، یا دو نفر تباتا علل کز بیادن به قوله،
خب اون داره از همین کانال ها تفهم میکنه دیگه، میگه اون کانال لابد یه چیزی بوده و الا نمیزنه.
همین چرا اینقدر اعتماد داری بدون اینکه ثقه بودن اون فرد، اصلا نمیدونی پشت اون کانال کیه؟
خب این شهرت هم از هم براش ملاکی،
نه شهرت
کافیه برای
الان که شهرت نرسیده، هم فقط اون کانال دیده. خب اون کانال مشهور، کانال هزار تا عضو داره، شهرت یه چیزی که کل مردم برام میگن، این که شهرت نیست، این هیچ مبنایی نداره. خب الا اینکه این چهار تا خبر زده زده فلانی، پس بقیه چیزاش هم درسته. یه ارزیابی خیلی کیلویی ابتدایی عرف اساسا، چون مگه اینکه تربیتش بکنی که اسلام اومده همین عرف رو چیکار کنه؟ تربیت. خب اینا رو من بسیار مفصل گفتم، اینا الان وقت بحثش هم نیست، اینا وقت بحثش تو بخش دوم اصوله، یعنی بحث حجج و امارات. خب اونجا مفصل در مورد بنات و قلم اینا صحبت، اما اینجا دوباره میخواستم از این باب این بحث رو اینجا ذکر بکنم که شما تحلیل عقلایی رو متوجه بشید که آقا حمل انسان علی حیوان ناطق یک هویت چی داره؟ تحلیلی داره، ولی این تحلیل هستش که این مبنا رو میسازه، و دوم این که یک نگاه عقلایی مثلا مطرحه، یک نگاه عقلایی مثلا مطرحه. خب
پس یه تفاوتی قائل میشن بین این دو تا هم دوست.
اما تفاوت مکتب فلسفی از اون فرقی که سیر اوغلا هم فلسفی میتونه
بکنه. بله، ولی اون فلسفی که باید سیر اوغلا رو میکاوید با اون چارچوب فلسفی که چرا مثلا ما همین الان داریم وارد چی میشیم، وجود اعتباری میشیم، وجود اعتباری رو بازم فلسفی داریم، ولی میدونیم که دستگاه همون دستگاه است، ولی ابزارهای تحلیل وجود اعتباری غیر از اون ابزارهایی که وجود حقیقی رو باشه تحلیل میکنی، باید ابزاری جدیدی خلق بکنی که تو علم اصول داری ابزار رو خلق میکنی، ابزاری جدید میخوای وجود اعتباری، ابزاری جدید میخواد تحلیل. همین الان شما خیلی چیزا رو داری، خب نه من متوجهم بحث. پس تا اینجا چی شد؟ ما یه
دو تا هم داشتیم گفتن که هم در احد و لفظه این نمتران فن ملامن من و الاخر، یه دونه هم حمل مستعمل فل حدود، حمل مستعمل فل حدود که حمل انسان بر حیوان ناطق باشه. میگن این دوتا رو تفاوت بینش قائل بودن، حالا داشتیم گفتیم که ابزار بخواد اعتبار اینا.
آره، شما تا ابزار نداشته باشی نمیتونی این تحلیل رو انجام بده، این چارچوب رو روی زمین بیاری. شما الان ابزارهایی که تو علم اصول ساختی مشکل هست، این ابزاری که تو علم اصول ساختی ناکارآمده، یه جایش کارآمده یه جایش ناکارآمده، به تعبیر منصفانه بخوایم بگیم این ابزارا بعضیش خوب تراش نخورده، بعضیش اصلا کلا نه، بعضی جاها اصلا ابزار نداری. چارچوبی فلسفی داری، این چارچوب فلسفی به شما امکان ساختن اون دستگاه تراشکاری رو میده، یعنی اون آدم فیلسوف دستگاه تراشکاری رو داره. چرا؟ چون نگاه وجودی داره، وجود اعتباری میفهمه یعنی چی. وجود اعتباری اون دستگاه تراشکاریه که ابزار برات تراش میده. مسئله پس اینه که همچنان مدیه یه مسئله فلسفیه، ولی یه فیلسوف به تنهایی نمیتونه، یه فیلسوفی که فیلسوف اجتماعیه، یعنی رو موضوع اجتماعی، رو موضوع عرف، رو موضوع زیست عمومی اجتماعی تمرکز داره، این عالم رو میشناسه. فیلسوف به ما با فیلسوف این عالم رو، چون فیلسوف به ما با فیلسوف فلسفه اولا خونده، وارد عالم تجربی هم زمان نمیتونه بشه، باید این بیاد عالم تجربی بشه، بتونه مهارت این رو پیدا کنه، بتونه اون دستگاهش رو، دستگاه تراشکاری برای این ابزار بتونه تنظیم کنه، اون چارچوبی بنازه. بالفرض که کاملا نگاه وجودی، بله کسی اون نگاه وجودی رو داشته باشه، جوهر این یعنی دستگاه رو داره، فقط تنظیمات اون نداره، تنظیمات رو یاد بگیر و تمومه دیگه، میاد تو علوم تجربی و بعد تو علوم تجربی چارچوب درست میکنه، دستگاه درست میکنه، مفاهیم میسازه و با اون مفاهیم ابزاری خلق میکنه که دانش طبیعیات تو رو رنگ دیگه بهش میزنه، به طور طبیعی. اصلا این دانش طبیعی زایده یک چارچوب مفهومیه دیگه، و زایده حجم زیادی از مفاهیمه. دقیقا همین تو علوم اجتماعی هم. شما توی دانش اصول در حال خلق مفاهیم اجتماعی، خلق مفاهیمی در مورد زیست اجتماعی، زبان به عنوان یکی از محوری ترین ها بخش اول علم اصول، بقیه‌اش نه، بقیه‌اش امور کل نوع مناسبات اجتماعی توی زیست. بعد خلق مفاهیم می‌کنی و خلق مبادی می‌کنی و خلق چارچوب‌های ارزیابی. حالا شما تو علم اصول و برای فقه می‌خوای تو دنیای غرب اینو می‌سازن برای زیست، مستقیما اینو وارد تحلیل زیست اجتماعی می‌کنن. یعنی ادل همین کاری که شما دارین می‌کنید دارن تو فلسفه تحلیلی انجام میدن، دارن توی علوم دیگه ای که مرتبط میشه با زیر ساخته فلسفه مضاف انجام میدن، همین رو دارن میبرن توی حوزه تحلیل اجتماعی، علوم اجتماعیشون رو بر مبنای پدید میارن و الاخر دانش اصولی همچین شکل میگیره. اما همچنان مسئله ما حجیته، همچنان مسئله ما استنباط از متن دینیه و این سمت و سوشو نمیخوان عوض بکنیم. ولی اینو بدونید، شما موقعی که دارین متن دینی مورد مطالعه قرار میدید، متن فقط نمیخونید، دارین مثل متن همراه با متن زیست انسانی رو مورد مطالعه قرار میدید. دو جور نگاه پس بنابراین ما به متن داریم. یک نوع نگاه این که ما به متن میخوایم خیره بشیم، یک نوع نگاه از متن میخوایم، متن رو میخوام آینه وار پشت متن ببینیم. متن معنا داره دیگه، معنای متن رو میخوای ببینیم. و چون میخوای معنای متن رو ببینیم، مثل متن که داره زیست اجتماعی رو میفهمه و سامان میده، تو هم مثل متن باید بتونی زیست اجتماعی رو بفهمی و سامان بدی. جور دیگه ای بخوای با متن مواجه بشی، متن رو نفهمی، متن رو نفهمیدی، خیره شدی به متن ولی نفهمیدی متن. بعد متن رو بفهم، لیتفقهو. سوال اصلی اینه، این متن داره چیکار میکنه؟ داره زیست اجتماعی رو سامان میده. تو هم باید بفهمی این متن چجوری داره زیست اجتماعی رو سامان میده. و واژگان به عنوان یه پدیده اجتماعی باید تحلیل بشه، ناچاری تحلیل کردن. صرفا میگه بگی آقا عرف، عرف محور است دیگه، عرفیه دیگه، کافیه. آقا شما باید عرف تحلیل کنی به یه اصولی قائل به اینه دیگه. اصولی که نمیگه عرفونو گفته، اصولی میگه با عرفو من باید تحلیل کنم ببینم عرف چرا داره میگه. تازه یه کاری شاید عرف بکنه شما هم قبولش نکنی، بگیم عرف مقلا به ما مقلا نبوده، متأثر از این 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 لازم داره تصمیم غلطی میگیره، ورود غلطی داره. اصلا قاضی کیه توی نوع رفتارهای عرف؟ بعضی ها میگن عرف قاضیه در مورد متن دینی چون ملغای به عرف شده. اصلا این تعبیر غلطه. کی گفته متن دینی ملغای به عرفه؟ متن دینی ملغای به جامعه عقلا، به ما هم عقلاست، بناات عقلایی و استنباطات عقلاییه، نه به ما هم مشعوف به تمدن غرب، به ما هم مشعوف به این. داره میبره این آدم رو میگه نگاه کن یه لحظه اونا رو بل کن، تو آدمی دیگه، من با فطرت دارم صحبت میکنم، من میتونه با این صحبت کنم، میگه نگاه کن این فطرت بدار خیلی راحت، اون بعد فطری تو حاضر الان اینجا، من نمیام با اون لایه های روی اینه طرف بذارم، میرم با بعد فطری طرف بذارم، زنده میکنم این بعد فطری. فعقم بچه که ندینه این اون بناعات و غلاییه و همینطور از اولیات شروع میشه، میاد توی مبادی حکمت عملی، میاد توی بناعات و غلایی که اینا فطرته. خدا مثل فطرت یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که خدا نصب کرده توی تو که اگه اونو نصب میکرد تو الان اینجوری نمیتونستی زندگی بکنی. اگه خدا ما اینجوری خلق نمیکرد که اعتماد میکنی به خبر واحدی که میاد، زندگیمون چجوری میشد؟ بفهم تصورشو بکنید چه زندگی داشتیم. خیلی از بناات و اقلاییه داره. مثلا شما الان میری تو بازار از طرف بخواه چیزی بخرید، شاید دزده. الان شما معمولا تو بازار اون لحظه که مثلا میگی آقا این کالا رو من میخوام بخرم، خب اون طرف میگه الان کالا رو دادم، شاید در بره از اینجا، چرا داره بهت میده پولم ازت حالا بعدش میدی؟ از طرف اسنپ سوار میشه پیاده میشه دیگه، این اون معلوم نیست، ببینه این معلوم تو خیابون پیاده شده دیگه، از این جای وارد شده اینجا، بعد میگه آقا میریزم اعتماد میکنه، پولارو میریزه. تو جامعه اسلامی که اصلا اعتماد خیلی بالاتر هم هست، احتمال اینو میده که پولتو بده، آره ولی نه احتمال ضعیفه. چرا این اعتماد داره؟ میگه اینا بی عقلن، اگه عقل داشتن این آدم عاقلی اعتماد زیست اجتماعی نمیفهمی، تو برعکس بی عقلی،
کار مقلایی میکنی.
آره چرا؟ چون اون عقلی که تو داری میگی احتمال خلاف دیدین دیگه، تا میگی میری سراغ عرف، میگی عرف مسامحه داره، که نه عرف کار ابلهانه ای داره میکنه که مسامحه نداره. اتفاقا تویی که مسامحه نمیکنه ابلهی، چون اگه قرار بود بر مبنای این تفکرات عقلی تو، به اصطلاح عقلی تو، زیست اجتماعی شکل بگیره، تو خود تمازه نیست همینطوری زندگی بکنی. اصلا کلا سعی میکنم به حفظ نظام نمیشد، همون تعابیری که معمولا تو تحلیل و بنوات و غلیه دارن، نظام زیست اجتماعی به هم میریخت. خدا این محبت رو کرده، اینو بهت داده، این بناهاتو برای انضباط پیدا کردن زیست، یعنی رو این تو بنا کردی دیگه. عرف یه مبنایی داره، مبناش یه بنات اوغلایی است، بعد رفته روی مبنا یه بنا غلط هم ساخته، کار ندارم از هویت از تمدنای مختلف گرفته، از انحرافات و تمایلات و هوا و هوساش و هژمونی تمدنیای غرب و از همه اینا گرفته دیگه. یه چیز اسلامی هم هست، یه سری اتفاقات تاریخی هم توش هست، یه عرفی شکل گرفته دیگه. ما
چون شایسته
مثلا خود طاهریه مثلا برنامه قلعه من نه اقوی بنات و قلعه نمیگه، اقوی طاهر رو یه مبنای تحلیل ادعایشون میگه که من دارم میگم عقلیه. اصلا کل آقایون و نجف چیزی به اسم بنات و قلعه رو حاضر نیستن به رسمیت بشناسن، به خاطر تلقی های غلطی که از عقل دارن.
خب بنات و قلعه توجیه نمیشه با عقل که بگیم همه چیز به عقل برمیگرده،
اصلا کلا عقل همش. از من بپرسیم میگم کلا همش یه فطرته، اصلا تعبیر دقیق تر.
خب شاید توجیه نجفی هم همینه.
فعلا نجفی ها این جمله رو شما نجفی ها شنیدین دیگه که مسامحه عرفیه و و و کلی زور زده مرحوم مظفر حسن قاب عقلی رو درست بکنه، آخرش هم دیگه درست کردن خرابترش کرده. میگه حسن قاب عقلی که تو حکمت عملیه و عقلیه واقعا کردش اوغلایی، گفتش برای حفظ نظام و تعدیبات صلاحیه است و تعدیبات صلاحیه و حفظ نظام این تو اونجا نیست، این تو بنات اوغلایی است. اصلا اون امر حسن و قب عقلی اوغلایی نیست. بله هر امر عقلی اوغلا قبولش دارن، بیشه همه بنات اوغلایی توی احکام حکمت عملی و احکام مبادی حکمت عملیه.
ولی اونجا میگن دلیلش اینه که همه اوغلا قبولش داره.
نه اشتباه، همچی گفتم اوغلا قبولش اصلا عقل اینو یعنی بنا اونجا عقله. اینو حاجی از اونجا به دقت توضیح داده، بحث اخلاق، زیر ساخت اخلاق برهانه. زیر ساخت اخلاق چیه؟ برهانه. خیلی سفتره زیر پاش، اما بنات و قلعه زیر پاش سفته. بنات و قلعه چرا زیر پاش سفته؟ چون فطرت الهی خدا اصلا اینو قرار داده، قرار مثل همون که مبادی اولیات الجزء الکل از اون الجزء و شما نقض ماهنست، اینا مبادی خدا نصب کرده روی وجود ما. این تعابیر اولی است، من برای تفاهم دارم اینا رو به کار میبرم. این بنات و قلعه رو خدا نصب کرده، اگه نصب میکرد ما زندگی شما اینو نمیتونستیم بکنیم، هممون هم میفهمیم. نکته اصلی اینه که این بنات و قلعه که ما الان داریم باهاش صحبت در مورد صحبت اون نیاز به تحلیل داره. عرف همینطوری مگه میشه قبول کرد؟ عرف الا ماشاءالله اشتباه داره، الا ماشاءالله انحراف داره. شما بخواد بگی آقا شریعت و عرف بیا تکلیفش معلوم کنه، خب میگه سکولاریسمه. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی شریعت و عرف معنا کنه، همونجوری که تمایل داره، همونجوری که انحراف داره. لذا آقایون فقها، آقایون اصولیون میگن اوغلا به ما هم اوغلا. خب خوبه این تعبیر، تعبیر خوبیه، ولی هنوز شما یه نکته مهم متوجه نشدید و اون این که بناات اوغلاییه به ما هم اوغلاییه چه ویژگی دارن و عرف چه نسبتی داره با این بناات و شریعت میخواد چیکار کنه با عرف. که من قبلا اینا رو توضیح داده بودم تو همون بحث اصولی که حالا ان شاءالله میرسه سر کلاس فقه هم گاهی گفتم که کار شریعت اینه که عرف رو میخواد اصلاح بکنه، نه اینکه عرف بیاد خیمه بزنه بالا سر شریعت. شریعت میخواد عرف رو اصلاح بکنه تا فرهنگ بزنه. عرف اون چیزی که زیست عمومی شما بر مبنای اون داره پیش میره، عرف فرهنگه، عرف سیرت، عرف سنته. سنت رسول الله این چیزی که رسول الله انداخت برمده اون جامعه شکل بگیره،
زیرا عرف جدیدی دیگه نمیخواد بسازه، میخواد همون رو ویرایش کنه،
یا میخواد یه جای عرف جدید بسازه حتی. خب به نگاه کنی شما با بنا اون چیزی که جدید نمیخواد بسازه بناعاته، بناعات هست، با اون شروع میکنی، خودشو اصلاح میکنی، جان عرف و اسلام از بناات شروع می‌کنه، از جان عرف و اسلام می‌کنه. و اینا چجوری می‌فهمی؟ از شریعت می‌فهمی. شریعت داره با استفاده از بناات و قلعه خود عرف رو چیکار میکنه؟ فرهنگ رو داره اصلاح میکنه، عرف رو داره اصلاح میکنه با بنات و قلعه.
اینو الان به مسامحه نجفی رو بگی
واقعیت اینی که نه اینا تو لایه جهل هم تا حدی میاد، ولی اون آقایی اصلا کلن مسئله رو از این زاویه دید نمیبینن، لذا اصلا کلن همچین چیزی هم نمیگن. اولین چیزی که دارن میگن اینه که اصلا این حرفا ربطی به فقه ندارن. حتی تو لایه امتصال هم باشیم بگم حالا شما باز داری یه مقدار احترام قائل میشه برای این حرفا. چرا ما میتونیم این حرفا رو بزنیم؟ چون گفتیم نه علم داریم نه علمی. امام اونجا بحث بخش دوم اصول همینقدر که میگیم نه علم داریم نه علمی دیگه کلن چی میمونه؟ مبادی عقل اصلا نمیتونه بیاد اینجا اظهار نظر کنه. یعنی نه مبادی حکمت نظری نه مبادی حکمت عملی اصلا وجود نداره تو فقه. چی فقط وجود داره؟ بنات عقلایی. اینا باید بیان تکلیف روشن کنن. این دوتا اون دوتا که اصلا نمیتونن مشکل حل کنن، اصلا اون دوتا هیچی در نمیاد رو زمین فقه. اونا مبادی هن، یه چارچوب کلان هن، اون چارچوب هن رو زمین نمیاد. رو زمین ما یه چیزای دیگه، ما با اون دوتا نمیشه رسید. رو زمین با اون دوتا میشه جا... یک عرض کردم یه دستگاه تراشکاری ساخت، ولی باید بیایی تو تداول با واقعیت عینی و زیست اجتماعی ابزاراتو بسازی که این بنات عقلاییه. بنات عقلاییه خیلی با مثلا حسن قبع عقلی رو شما نگاه کن، العدل و حسن و ظلم و قبیح رو مقایسه کن با قبول خبر واحد ثقه و نه هر قبول هر خبر واحدی. خبر واحده چی؟ ثقه. آدم مورد اعتماد اگه گفت قبول کن، هر آدمی گفت قبول نکن. شما به عنوان عرف این جمله شریعت رو که بفهمید میگی آره آره راست میگی ها، راست میگی، ما منم دارم اشتباه میکنم ها، که هر کی هرچی میگه قبول میکنم. آدم ولی آدم مورد اعتماد اگه یه چیزی گفت قبول کن. حالا یه آدم بدبین هم شاید وجود داشته باشه که آقا قبول کن، آدم عاقل قبول میکنه حرف آدم مورد اعتماد رو. میگه نه آدمای دروغگو زیادن اینا. میگه آها تو اگه اعتماد اجتماعی رو از بین بردی دیگه زیست اجتماعی چی میشه؟ چی میشه؟ مختل میشه. همین الان یکی از معیارهای اساسی انسجام اجتماعی بزنید این که این جامعه چقدر همبستگی داره چیه؟ اعتماد، اعتماد عمومیه. یه شما یه چیزی میام قبول بکنم، ولی ما علل اطلاق نمیگیم اعتماد. اعتماد به آدم، اعتماد به حرف آدم مورد اعتماد خیلی حرف عقلاییه. خوبه. بنابراین برگردیم توی این بحث ما نحن فی. ما این که آقا عرف یه چیزی رو قبول بکنه یا عرف مثلا خودش محور باشه، ما این قبول نداریم. ما تو علم اصول میگیم عرف رو باید چیکار کرد؟ تحلیل کرد. رو چه چارچوبی؟ بر اساس بنات عقلاییه، رو مبادی بنات عقلاییه تحلیل باید بکنی. لذا این که گفتی آقا جون من یه واژه رو در مقابل یه واژه دیگه حاضر قرار بدم، دیگه تحلیل کردی، تبدیلش کردی به دو تا واژه، سه تا واژه و اینا دیگه تو مرام ما نیست. کی گفتم؟ ما در حال تحلیل بنات عقلاییم، ما در حال تحلیل بنات عقلاییم. بله؟ بریم.
خوصم این که جزء ادبه عبوی احکامه هست، این هم دقیقا چیه؟ حکم عملیه، حکم عملیه، این بنات عقلایی اینو شامل میشه.
جز ادله اربعه هست هر سه تاست، ولی ادله اربعه برای اثبات چه چیزی؟ اگر میخوای تو اثبات احکام شرعی فرعی فقهی بگی، نه اون عقل نظری و عقل عملی نیست، اونا پشت صحنه، روی صحنه بلاد عقلایی هست.
مگه اون همون نیست که کل ما حکم به حکم به شرع باید بشه؟
کل ما حکم به عقل، کدوم عقل؟ حکم به شرع، کدوم شرع؟ یعنی هرچی عرف بگه شریعت قبول میکنه. این همه الان طرف میگه آقا زیست عقلایی اینه که آزاد بذاری مثلا حجاب. زیست عقلی اینه که عقلا نباید انسانو محدود کرد. الانسان حریص و نه مامونه و الا ماشاءالله از اینجور حرفا. میگه یا نمیگه؟ اصلا چرا داری فیلترینگ میکنی؟ میگه یا نمیگه؟ نباید ببندی جلوشو، باز بذار آزاد، بذار بذار خودش انتخاب بکنه و شما تبیین کن تو وجود. میبینی با بعضی از مبانی شما هم سازگار دیگه. قبول میکنی شما یا نمیکنی؟ خب این استدلالی که طرف مقابل داره میگه عقل عملیه، عقل نظریه چیه؟ آها رو چه چارچوبی شما یه چیزی رو قبول میکنی یا نمیکنی؟ کل ما هرکم به لغ لگم بشه یعنی چی؟ یه معیار رو بده دقیق تر.
مستقل
و تعالیه اگه باشه، مستقل و تعالیه رو اون چیزی که شما خوندین از حرفای مزفر از تو حسقا بخواد در بیاره، یعنی هر حکمی که حکمت عملی داد درسته؟ شما توی فقه هم حکم به همون میکنی، یک نگاه بسیار ساده انگارانه از زیست اجتماعی توی این ادعا خوابیده. بذارید توی در مورد قله همه عناوین حکمت عملی که عدله بگم بهتون دیگه، یا حکمت عملی ته ته ارزش اجتماعی که روش انگشت گذاشته چیه؟ عدالت. ما شیعه ها هم که دیگه اصلا کلن عدلیه ایم و دیگه طبیعتا اگه عدالت خانه باشیم دیگه باید اسم شیعه بودن رو خودمون بدیم، حکمت عملی هم که داره اینو میگه. اما مثال های زیادی میشه زن طالبی که الان عدالت اینه ولی مسئولیت ایجاب میکنه که کار به کارش عدالت اینه که یه آدم اعدام بشه، عدالت اینه که یه آدم از نسلت چیکار کنی بکشی پایین، ولی مسئولیت ایجاب میکنه این کار رو نکنی. این مسئولیت بر اساس کدوم ارزش روشن؟ آیا ارزش های بالاتر از عدالت هست؟ بله عدالت بالاترین ارزشه، اما تو مناسبت ها گاهی گاهی این اطلاق چی میشه؟ تخصیص خورد. شما میگه حفظ حکومت اوجب واجب بوده، حکومتی که نخواد عدالت رو بیاره بالا هر حفظش ارزشی داره؟ هیچ ارزشی نداره. حرف شما درسته، اما یا کنین این دوتا چه مناسبتی با هم میگه؟ مناسبت ها خیلی پیچیده است. بله حکومت بخواد عدالت رو بیاره بالا، ولی برای اینکه عدالت رو بیاره بالا گاهی باید بر بعضی از بی‌عدالتی ها چیکار کنه؟ ناچاره چشم‌پوشی بکنه تا بعضی از بی‌عدالتی های اساسی تر رو بتونه باهاش مقابله بکنه. شما با اون گزاره ساده العدل و حسن کل ما حکم به العقل حکم به شرع میخوای زیست اجتماعی سامان بدی؟ بله. اگه بخوای بگی من یه چارچوب فلسفی میخوام بیارم برای که یک دیدگاه و گفتمانی رو پدید برام، احسن خدا خیر داره، رفتی به فقه نداره، ولی یه اندیشه کلامیه، ما با اندیشه کلامی همراهی با یه حکمت بیش هم اندیشه کلامی خیلی عقب‌تر از اندیشه کلامی چیه؟ چون اندیشه کلامی باز ناظر به عینیت صحنه است، این یک چارچوب حکمت عملیه که پشت اندیشه کلامی شما قرار میگیره. ولی چه ربطی به فقه داره آقای مرحوم مظفر؟ میدونی اینا به گرفتار چیه؟ ما الان داریم وارد بحث دو چیز جلد دوم میکنیم، آقا جلد دو کفایه میکنیم. خب دیگه من خواستم یه مقدمه فقط بگم، این بحث تحلیل و تفاوت عرف و از تحلیل در این حالی که ما داریم تو بحث لغوی کار میکنیم و عرف رو داریم میاریم بالا، چرا تحلیل داره جدی میشه رو خواستم تبیین بکنم. از اون بناعات عقلایی عقلی مثلا چه کار هست این آقایون؟ چون هیچ تحلیل عمیقی از پدیده بناعات عقلایی و تبعات اون ندارن، خیلی سریع این بحثا رو تعبیر می‌برن به حکمت عملی. حکمت عملی رو هم عقلایی می‌فهمن، بعد می‌خوام بر مبنای این بیان مشکل حل کنم. بعد ببینید همه بحثایی که اینا تو مستقلات عقلی دارن که اصلا کلا هیچ مشکل رو حل نمی‌کنن. مثلا اینا استعمال توتون تنباکو رو می‌خوان چیکار کنن؟ دخانیاتو. بگن چیه؟ حرامه. می‌خوان چون ضرر داره. کی بوده ضررش بعد اومد می‌رسه؟ اینا نمی‌تونی حل کنی. درسته یا نه؟ فقط می‌تونی بگی بده.
بودن در شهر تهران ضررش بیشتره.
خب اینم که استدلال مونده. بعد ایشون شما بیا بودن در شهر تهران نه واقعا میگه خب بابا من اینو بگم مؤمنین از شهر تهران برن بیرون بعد چیکار کنم؟ هزار تا تبعات داره. این تبعات رو من چجوری جمع کنم؟ بعد شما میای یه گزاره تموم دیگه آقا مثلا استعمال دخانیات چرا تو؟ من میخوام بگم این شما که این قیاسو کردین استعمال دخانیات حرام است، به تبع تهران یه دود بیشتر از ضرر داره برای چیز، ضرر هم که من دفع ضرر هم واجب است، چی پس این تهران نگید اینجوری بخوای حکم ثابت بکنی یه دم دیگه مثلا کلا شریعت میخوای چه کار بذار کنار بشین همین حکم سرته این وقتام آخرش به هم دیگه نخواهد ساخت. چرا؟ چون ما تو عالم تضاهم داریم زندگی می‌کنیم، ملاکات با هم دیگه عمومی اجتماعی متضاهمن. اگه اینقدر راحت میشد احکام شرعی صادر کرد که همون حکما رو میدادیم میگفتیم ولایت حکمای حکمت عملی، دیگه نمیگفتیم ولایت فقیه. البته فقیه که حکمت عملی نفهمه استنباط فقهیش سرتش با هم دیگه نمیسازن. ولی حکیم حکمت عملی بازم اون صلاحیت نداره، چون اینقدر زیست اجتماعی پیچیدگی داره و اینقدر تو موقعیت‌های پرمؤلف حضور داریم که اگه شریعت الهیه نمی اومد این جزئیات رو میگفت تو این موقف این کارو بکن، ما کمکمون لنگ بود. باز سم مرجع البسر کرته اینه ینقل بره که البسر خاص اما هو حسیر، میفهمی که نه بابا هنوز نفهمیدی که حکمت هم خدا به ارزانی بکنه حکمت عملی رو باز هم نیاز داری به امام معصومی که بیا تو موقعیت بگه آقا این کارو بکن اشتباه داری تو نمیفهمی، اینقدر گود جزئیات وجود داره که متوجه نمیخوام تعبد و کورکورانه بیارم از برعکس
میخوام بگم این توی تعبد هم تاثیر داره، یعنی شما اونجایی که میخوای استنباط کنی که بگی این حکم توی این زمان چجوری اومده و همون گذشته رو میخوای تحلیل کنی، از این جهت که به ناخلا
محور
مخاطبه داره معصوم
من...
با این مثلا
من به دام اینه این فقه امام اتفاقا تنها راه مقابل با سکولاریزمه. اون آقایونی که حاضر نیستن پای بنات و قلایر انقدر باز بکنن اتفاقا سکولار میشن رفتشون، یا که راه فرار کردن نیست، راه چشم بستن نیست، راه چشم دوختن به متن روایات نیست. اگه یا دعوای عقلی رو باید عقلی حل کرد، اما اون عقلی که اونا دارن میارنش پاشو دارن باز میکنن توی مستقلات عقلیه و بعد از اون میارن تو غیر مستقلات با همون مقدمه واجب و ترتب و حرفای هم توش در میاد که واقعا توی فقه شما از اینسان پای بنده بهش واقعا
دعوا از اونجا شروع میشه که اینا میگن اوغلا بوده ما همون اوغلا، یعنی به ما همون اوغلا یعنی اون قشر مثلا یکم جاهل جامعه رو یا مثلا یکم ضعیف در جامعه رو شما کلا اصلا در نظر نمیگیری وقتی میبایستن.
حالا اینا تعابیه که ابزار مفهومی که بسازیم بیشتر میتونیم ادبیات خلق بکنیم که آقا هویت عقلانی زیست عرفی آیا ترجمهش به اوغلا به ما هم اوغلا درسته؟ یعنی این فهم ارسطویی، ارسطویی نیست افلاطونیه دیگه باشه، مثلا که آقا حاکمیت کی نخبگانیه این چنین این درسته غلطه اینا بحث بعدیه تو زیست اجتماعی و فیلسوفای غربی هم حرف زدن ما هم حرف زدیم توی لابلای متن ما هم هست جمع‌بندی باید بکنیم، ولی آخرش میگم یه عقلت کسی که ادبیات فطرت داشته باشه کور نیست، میدونه که دنبال چی داره میگرده. ما یه پدیده داریم مثل فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها، شریعت عین همینه، اینو گفته قرآن. دو لا تبدیل لخلق الله، اینم عوض مثلا اسمش هم گفته خلق الله، یعنی خلق خود خلق الله عوض نمیشه، ما میگه خلق الله عوض هم نمیشن، نگو 1400 سال گذشته عوض نمیشه آدمیزاد، لا تبدیل. و دقیقا آخرش هم حرف آخر رو میزنه دیگه، ذالک الدین آن قیم سفته تکون نمیخوره، این قیامش قیم همه چی آویزون اون میشه، همه چی بند به اون، همه چی روی اون سوار میشه دیگه. حالا این چارچوبی که مربوط به بخش دوم اصول بود و اگه دستتون نمی بود شاید راحت نمیتونستیم با این متن کنار بیاد و بزنی یه گوشه ای که ما تو بخش دوم اصول در موردش صحبت کنیم. الان بر اساس همین ذهنیت این متن رو ببینید که متن داره چی میگه، چون امام اینا رو بر خودش حل کرده، بعد داره این جلد یکم میگه، میدونی که امام اول جلد دو رو گفته بعد اومده سراغ جلد یک تو تدریس، حتی الزاما موقع تدریس حل نشده برای ما، قبلش برای خودم این چیزا فکر کرده دیگه، اینقدر سر درس بوده اون یه فیلسوف مرتب و یعنی فلسفه‌اش از خود فیلسوفه، واقعا نمیتونه جدا بکنه. علامه تابده قرآن هم میخونه و اندیشه فلسفیش داره میخونه. امام هم
تو پرانتز امام بعد از
فلسفه
گفتن اصول میگه،
آره
همزمانه
بعد فلسفه چی میشه؟ امام فلسفه رو که میگه بعد درخواست درس اصول میشه زمانی که گوریجردی بودن، بعد امام درس فلسفه رو که تعطیل میکنه، بعدش به شاگرداش میگه بریم پیش آقای طباطبایی. اصلا درس علامه بعد از این که امام شاگرداش میفرسته درس علامه طباطبایی راه میاد، درس علامه رو کسی تو قوم نمیشناخته، یه فرد منزوی گوشه‌گیر. امام بالاخره گوهرشو کشف کرده بوده، خونه هم امام میده به علامه، شاگرداش هم امام میفرسته پیش علامه، بعدش درس علامه رو اونم میگیره. امام دیگه فلسفه درس نمیده دیگه، از وقتی که علامه شروع میکنه به تدریس کردن دیگه اصول درس رو اصلا همون درخواستی که شیخ مطهری اینا میکنه که امام اصول درس بدن.
الان از سال 24 امام اصول میگه قبلش
این فصل اصلا قبلش ما فقه اصول نمیگن قبلش ما فقه
تدریس سطح و اینو که داشته قبلش نمیگن
من هیچ شاهدی ندارم که امام کفایی گفته باشه
گزارش نداریم از تدریس سطح امام
نه من هیچ شاهدی ندارم هیچ گزارشی هم ندارم امام عالمش عالم اندیشه فلسفیش بودم و بیشتر میتونم یه عالم اندیشه عرفانی عقلانی ولی به این چیزا فکر میکرده شما با یه آدمی که درس رو که تدریس رو میخونی میفهمی با یه آدمی که به این مسائل فکر کرده و حل کرده مواجهی و احتمالا اون موقعی که داشتی درس میخونده هم حتی به این چیزا فکر میکرده بعدش هم نشسته مسائل برای خودش حل کرده نه حال 100% احتمال بخش جزئیات و طبیعتاً آدم اینی که مثلا میخواد تدریس بکنه قبلش مثلا بعدش یواش یواش حل میشه براش دیگه تفاصیل ولی اصل مسئله رو حل کرده معلومه یعنی با یه آدم مزذب طرف نیست که یه حرفی رو بزنه چهار قدم بعد بره چون من تقریر آقایون رو میبینم دیگه تقریر آقایون بریم ببینیم تقریر طرف اولش با آخرش با وسطش یکی نیست معلومه که این طرف یواش یواش ذهنیتش عوض شده باز اون چیزی که عوض شده دوباره عوض شده نه مشخصه که یه انضباطی داره یه جمعنی داره حتی دور دوم هم که میخونه حاشیه هایی که امام میزنه نگاه کنید اصل موضوع رو عوض میکنه چون حاشیه داره دیگه امام توی همین متن بناهش
یعنی امام
از
نظر فلسفی
خیلی مهمه
که
اصلا اول حتی اول میتونم بگم عرفان حتی میتونم بگم عرفان آها
میتونی
من
این نسخه رو
بپیچم نه اصلا امام خود امام هم که نسخه این نمیپیچه
یه چیزی یه شاهدی هست مثل اینکه بروسشون دارن تدریس عرفان دارن نمیدونم کدوم کتابا بعد کی میاد رد میشه میگن که کام فسوس تدریس میکنه میگن که ما اصلا انقلاب کردیم که اینا رو وزاره بله. شروع کنه بخونه
اما برای کیا امام سر دست یعنی خب امام در کنار تدریس درس اخلاقی داشته فلسفه درس میداده دیگه فلسفه ولی اما دنبال این بود که حکمت مطالعه رو تقریر عرفانی تو قم جا بندازه تو تهران تا حدی ادبیات عرفانی حاکم میشه تو تقریر یعنی میدونی دیگه مکتب
دوستا شاهدی
آره نه خیلی کسی دیگه آقای مثلا سید کاظم اسرار خیلی کسا مثلا اکثر کسایی که دیگه مکتب تهران فرقش با مکتب شیراز و اصفهان اینه که تقریر ملا صدرا توی اون مکتب دیگه تقریر عرفانی تقریبا ادبیات عرفانی حاکمه توی حوزه علمی تهران اون داره میاد تو قم امام خواهد این مکتب را بیفته توی قم طبیعتا محافظه کاری هایی که علامه داره رو امام نداره اسفار درس میدن ولی با یه ادبیات کاملا عرفانی شاگرده هم سر درس ایشون عرفان دارن بخونن هم الان به اسم اسفار خب
خودشون میگن اسفار نبود
آره دیگه بعد دنبال اینه که یه گفتمانی رو بیار تو قم حاکم بکنه پروژه داره و پروژه‌ش هم معلومه چیه تاثیر خودش هم تا الان گذاشته دیگه و حتی حمایت کردن از علامه هم حساب شده بوده یعنی این که من تنها نیستم اینا هم برن اونجا حالا من یعنی علامه رو تقویت میکنم و پایگارم صفت میکنم
حالا اینجا اون برهی که میگن امام کلن فقه اصول شروع میکنه یعنی این تحلیلی که میگن میگن که خاطر این بوده که
یه جواب علیه فلسفه اینا خیلی امام فیلسوف آره امام فیلسوف وقتی بیاد این بعد داره اعتبار میده به چین معلومه که داره اعتبار میده به چین و داره تقویت میکنه اون جریانا
نه اون علت این ماجرا
نه امام به دنبال این نبوده که خودش از ما اتهام بری بکنه پروژه داره وگرنه کوزه آقا مصطفی و اینا معروفه یعنی امام تا صفر تا آخرش ما میستر رو عوض مسامحه هم نمی کنه روشنه؟ می دونید یا
آخر یه دو میان علامه که فلسفه رو شروع کرد امام چیزی که نه شیف کرده رو که فوز بود یه دو میگن نه مثلا تحلیل امام بود که اگه فلسفه میگه
اگه تحلیل امام بود از اولش فلسفه نمی کن امام اگه از اولش بخواد رهبر بشه به این معنا مرجع تقلید بشه از اولش بشه. چون میدونه بابا وارد چه چیزی اونم تقریر عرفانی و ابن عربی میدونه وارد چه سم میشده به تعبیر این جوانای امروزی خب توی فضای مجازی حواسش هست، با یه آدم حواس پرت طرف نیست. و اون لحظه هم که داره فقه اصول اصول شروع میکنه و بعد فقه، اون موقع هم حواسش هست داره چیکار میکنه. و حتی ببین طلب و اراده دوباره وارد این بحثا میشه، دوباره سر کله بحثای فلسفی رو قشنگ معلومه که ادبیات فلسفی داره میاد، شاگرداش هم داره میفرسته پای درس های کی؟ پای درس های گورجردی. این نشون بده نگاه کن اینا هم آدم های رتبه یک قوم. از اون ور دیگه هم میگه آقا علامه که هست بده اونجا رو صفر بکنه، خودش هم داره این وادی رو میاره جلو. اگه امام خمینی مرجع تقلید نمیشد الان فلسفه نجس بود تو قوم یا نه؟ عرفان هم نجس؟ نه الان نجس نیست، الان چیز خوبی نیست. کسی نمیتونه جرأت نجاست نسبت دادن هیچ کی نداره جز درس رسمیه. شما بدون این آیه رسما تو حوزه میقون داری میخونی و امتحان میدی. در مورد عرفان هنوز نجاست داره، ولی در مورد فلسفه کسی این حرفو نمیزنه. و ببینید حوزه میقون حوزه فلسفیه و فقهی هم هست. طبعا امام قدم دوم پروژه‌شو داره برمی‌داره، اما این که بگیم نه اینو متوجه نیست داره چه کار میکنه، نه من تلقیم این نیست، چون احساس ما با یه آدمی که متوجهه طرفی. آیا قابل توصیه هست یا نه؟ امام حتی همون موقعی هم که درس میداد یه مدرسه کوچیک انتخاب کرده بود برای تدریس فلسفه و یه فرد جدید میدید میگفت این کیه؟ اون کیه داره میاد درس میده؟ چرا؟ بعد که درس شلوغ میشه درس فلسفه علامه، امام میگه آقا یعنی چه خبر، من اینجوری نمیخواستم این پروژه به هم بخورم انضباطش، چون هنوز فلسفه حوزه علمیه انقدر فلسفه فهم داشته. چرا؟ اینجا چون مکافات میشه. دقت کنید دوستان، من الان باز آدم هایی دیدم که تحجر فلسفی دارن اومدن فلسفه خوندن، فلسفه نفهمیدن، اینا بلای جون هنان،
اینا هم بدبخشی
ماسه، بلای جون هن. نمیتونی با این آدمی که روش و عمق فهمش به اون سطح نرسه راش نباید بدیم. تحریر امام اینا. ولی در مورد عرفان نه، امام تحریر در مورد عرفان این در مورد عرفان میگه بگیم به عوام مردم هم بگیم. خودش میاد دیگه بعد انقلاب به قیمت این که همه مقابلش قد علم بکنن، البته داره از موقعیت سیاسیش استفاده میکنه دیگه، میاد تاکسی سوره هم میگه همه حرفای عرفانی رو هم میزنه. چرا؟ چون معتقد این حرفا باید بین مردم گفته بشه. عرفان فهم. ولی در مورد فلسفه نه، فلسفه یک شعوری میخواد که نباشه بیاد ببین دیگه تو حوزه علمی نجف با چی تر برنا شما بیاد حل کن مشکلاتی که تو علم اصول داری. ما یه سنگی رو میندازن تو چاه، اگه تونست امام خمینی هم که امام خمینی بود نتونست در بیاره، مگه چند نفر میفهمن امام خمینی چی داره میگه؟ چند نفر؟ الان شما بیا بگو مثلا این لیست کن کسی که الان دارن میفهمن امام خمینی داره چی کار میکنه و چی میگه. یه بابا اون موقعی که این آدمی که عمیق نیست میاد بعدش نمیتونی جمعش بکنی. بعد هر کی باشه فیلسوف نباشه حریفش میشین. ابن تیمیه فیلسوف بود که حریفش نمیشه ما دوستان. ابن تیمیه فیلسوفه، بخونین کتابشو. و این فیلسوف طرفی که داره زیرا به فلسفه رو میزنه. خب رفتیم تو حاشیه. سلامت باشید. آخر سال دیگه بالاخره
لپتاپتون هم باید
برای این که انرژی
بگیریم این شاید طورش نشده باشه
برمجه اونه آفت نه. به یه قشنگ یه دفعه یه شربت بزرگ گذاشته بودن اینجا دستم خب کل شربت میاد. بعد دقیقا همون موقع هم خاموشش کردم و برعکسش کردم و یه اون موقع کارش نشد. رو ببینیم الان کارش شده. الان فقط چیز کلیدای این طرف